تقدم كايا دوما.
یک هیئت از کابل به گمرک اسلام قلعه رفته و خسارت مالی ناشی از آتش سوزی گسترده دیروز در آنجا را بررسی می کند. پیش از این رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت که صدها میلیون دلار خسارت وارد شده. و سنای امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را تبرئه کرد. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سعید سمیع عباس پیشکش می کند.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی باز شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید در آتش سازی دیروزه در اسلام قلعه بیش از 200 میلیون دلار به تجار افغان خساره رسیده. اردوی ترکیه میگوید اجساد 13 ترکی را که توسط حزب کارگری کردستان ربوده شده بود پیدا کرد. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی در افغانستان باز شد. آقای غنی در این مورد امروز در یک پیامی به مناسبت 32مین سال روز خروج آخرین سرباز شوروی از افغانستان سخن گفت.
به دلیل اینکه خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
بعضی از مقامهای دیگر و رهبران جهادی هم به این مناسبت پیامها را نشر کردند. از آن جمله رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله گفت روز 26 ماه دلو مبارزه مردم افغانستان علیه قوای شوروی نتیجه داد و این قوا را به بیرون رفتن از افغانستان وادار ساخت. به گفته آقای عبدالله در جریان حضور 10 ساله قوای شوروی در افغانستان بیش از 1 میلیون افغان کشته شدند و تهداب کودتاها و تروریسم در افغانستان گذاشته شد که امروز هم دلیل جنگ می باشد. قوای شوروی 6 جدی سال 1358 به افغانستان داخل شده و در 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید در آتش سوزی دیروزه در اسلام قلعه بین بیش از 200 میلیون دلار به تجار افغان خساره رسیده. در این مورد رئیس اداره یونس قاضی زاده افزود در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد تحقیقات هنوز جریان دارد. دیروز در بندر اسلام قلعه تانکرهای نفت و گاز تومه حریق شده و انفجارهای زیادی را در پی داشت. آقای قاضی زاده گفت تعداد 500 تانکر نفت و گاز از بین رفتن و 17 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شدند. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام افغان نوشته که بیش از 60 نفر زخمی شدند. حکومت افغانستان برای تحقیقات در مورد آتش سوزی اسلام قلعه یک هیئت را به این محل فرستاده. اسلام قلعه در مرز افغانستان با ایران یک بندر بسیار مهم است که نظر به خبرها در وقت حریق بیش از 2500 موتر باربری و تانکرهای نفت و گاز در آنجا ایستاده بودند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی ترکیه میگوید اجساد 13 ترکی را که توسط حزب کارگری کردستان ربوده شده بودند در مغاره های در شمال عراق پیدا کردند. خلوصی آخر وزیر دفاع ترکیه امروز 14 فوریه گفت این اجساد در جریان یک عملیات علیه حزب کارگری کردستان که 10 ماه فوریه آغاز شد به دست آمده است. هویت این ادبای ترکی واضح نشده و وزیر دفاع این کشور گفته درباره ربوده شدن آنها قبلا به دلایل امنیتی معلومات داده نشده بود. دو عضو حزب کارگری کردستان که در عملیات بازداشت شدند گفتند این 13 نفر بلافاصله بعد از آغاز عملیات قوای ترکیه علیه حزب کارگری کردستان در منطقه تیرباران شدند. آخر افزود 48 جنگجوی حزب کارگری کردستان به شمول 3 عضو ارشد این حزب در این عملیات به نام پنجه عقاب 2 کشته شدند. و همچنان گفت که دو سرباز ترکیه نیز جان دادند. حزب کارگری کردستان که با استفاده از قرارگاه‌ها در شمال عراق اهداف را در آن طرف سرحد در خاک ترکیه مورد حمله قرار می‌دهد، تا حال در این مورد چیزی نگفته. صدها نفر امروز در مرکز بشکک پایتخت قرقیزستان جمع شده و از مقامات می‌خواهند که گام‌های جدی را بر ضد فساد گسترده در این کشور آسیای میانه بردارند. آنها که در نزد استیشن مرکزی خط آهن بشکک جمع شده و از آنجا به سمت میدان مرکزی حرکت کردند، شعارهای مختلف را حمل می‌کردند، از جمله ما خواهان حاکمیت قانون هستیم، ما آینده درخشان می‌خواهیم. اشتراک کنندگان در راهپیمایی همچنان بر ضد حکم یک محکمه بشکک که یک مقام سابق گمرک این کشور رحیم بیگ ماتاییموف را با جزای بسیار سبک محکوم کرد شعار می‌دادند. ماتاییموف به خاطر دست داشتن در انتقال میلیون‌ها دلار به طور غیرقانونی از این کشور به خارج به تحریم‌های آمریکا هم روبرو شده است، اما محکمه بشکک به او جزای سبک را تعیین کرده و صرف $3,000 جریمه داد. و تیجی داکلو معاون سخنگوی قصر سفید به دلیل تهدید یک خبرنگار زن استعفا کرد. او در بیانیه استعفای خود که در تویترش منتشر شده نوشته است: عباراتی که علیه خبرنگار زن نشریه پولیتیکو به کار برده زننده و غیر قابل قبول بوده و به خاطر چنین ادبیات متاسف و شرمسار است. پیش از این آقای داکلو در واکنش به سوالی که تارا پالمیری خبرنگار نشریه پولیتیکو از او درباره زندگی شخصیش و روابط او با یک روزنامه‌نگار زن وبسایت اکسیوس پرسیده بود، به این خبرنگار گفته بود او را نابود خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید نیز با تایید این استعفا در توییت نوشته است که کارکنان قصر سفید باید برای حفظ معیارهای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که رفتار محترمانه و شرافتمندانه است متحد باشند. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک هیئت از کابل به گمرک اسلام قلعه رفته و خسارت مالی ناشی از آتش سوزی گسترده دیروز در آنجا را بررسی میکند.
عمق فاجعه بسیار زیاد است. به صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موتورهای تجار، اموال تجار آتش گرفته.
امروز 26 دل و 32مین سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چون این خروج مسئولانه نبود افغانستان درگیر جنگ داخلی شد
که در نتیجه آن نیروهای امنیتی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
و مجلس سنای امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را تبرئه کرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. به دنبال آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه در غرب افغانستان، یک هیئت از کابل به محل رسیده است. این هیئت خسارت ناشی از این آتش سوزی را بررسی می کند. آتش سوزی دیروز رخ داد و گفته می شود که 500 تانکر گاز و تیل تومه حریق شدند. همین حال همکارم در خط مستقیم تلفن از هرات با ماست. سلام به شما. هیئت اعزامی از کابل در دیدار از محل رویداد چی گفت؟
بله، صبح امروز هیئتی از کابل پایتخت افغانستان که در رأس این هیئت خانم آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان قرار داشت، به محل رویداد آمد و با هیئتی که از نهادهای مختلف محلی در هرات تشکیل شده بود اینا نشستای داشتند. در میان هیئت شماری از تاجران ولایت هرات و رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز حضور داشتند. خانم آمنه احمدی گفت که ما بررسی های خود را آغاز کردیم و عمق فاجعه آنقدر بزرگ هست که به این نزدیکی ما نمیتوانیم که نتایج به نتیجه این رویداد ما دست پیدا کنیم و ما تحقیقات خود ادامه میدیم به همکاری مقام های محلی. و او همچنان تاکید کرد که در صورت تثبیت این رخداد از سوی هیئت‌هایی که موظف شدن، ما تلاش بر این می‌کنیم که طی مکاتبی نتایج این کار هیئت را به ریاست جمهوری افغانستان بسپاریم تا ما حکومت جبران خساره کنه به کسایی که متضرر شدن، که این متضررین بیشتر از سکتور خصوصی و تاجران افغان هستند. و در کنار از این چیزی که در آغاز این گزارش مطرح شد، یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت که صدها میلیون دلار از اموال تاجران در این آتش‌سوزی سوخته و بخش زیاد از اموال تاجران در گمرک اسلام قلعه از سوی افراد ناشناس قارت شده که این مایه نگرانی ماست. به او تاکید کرد که حکومت به خاطر عدم رسیدگی به مشکلات گمرک اسلام قلعه که به گفته آقای قاضی‌زاده بارها طی مکاتبی به رئیس جمهور افغانستان ارسال شده، اونا سلنگاری کردن به این مسئله سبب آتش‌سوزی شده، باید حکومت افغانستان جبران خساره کنه به تاجران افغان در ولایت هرات.
تشکر. فعلا در محل چی میگذرد؟ آیا آتش‌سوزی کاملا مهار شده؟ علت آن مشخص شده؟
ببینیم، محدوده گمرک در اسلام قلعه به گفته کمیسار اسلام قلعه آقای مهرالله بلوچ حدود 1800 جریب زمین است. یعنی 1800 جریب که کاملا آتش گرفته بوده از ساعت 11:30 به وقت ملی روز گذشته آغاز شد و تا امروز که حدود ساعت 2 تا 3 بجه ما در اونجا حضور داشتیم آتش سوزی ادامه داشت، اما فروکش کرده، اما در بعضی جاها به چشم میخواد که ادامه داره و تاکنون نتوانستن که اطفاییه که از ایران خواسته بودن و اطفاییه هم که مقامات ملی ادعا میکردن از هرات هماد که ما به چشم خود ندیدیم، تنها کارمندان اطفاییه ایران بودن که مصروف خاموش کردن آتش بودن، در اینجا مصروف کار بودن، اما همچنان در بعضی جاها دیده میشد که آتش فوران میزنه و نتونستن که کاملا این مشکل برطرف بکنن. در قسمت موترهایی که در اونجا آتش گرفته بسیار دشوار حالا آمار بدن، چون اراضی زمین در اونجا بسیار زیاده. به این شکل مسئولان در سرطامه هرات هم میگن ما تا کنون نتونستیم دست یابیم که چی تعداد از افراد در این آتش سوزی جان باختن.
با تشکر از شما همکارم از هرات به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که هیئتی از کابل به گمرک اسلام قلعه رسیده و خسارت مالی ناشی از آتش سوزی دیروز در آنجا را بررسی میکند. پیش از این مقام ها گفتند که این آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات صدها میلیون دلار خسارت مالی وارد کرده. آتش سوزی به روز شنبه رخ داد و گفته می شود که 500 لاری مملو از گاز و نفت تومه حریق شده. در گفتگوی که با یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از طریق تلفن داشتم، نخست از او پرسیدم که چقدر خسارت مالی وارد شده.
دیشب به اندازه عمق فاجعه را درک نکرده بودیم و حال که منطقه روشنایی آماده، عمق فاجعه بسیار زیاد است. به صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موترهای تجار، اموال تجار آتش گرفته. بعضی از اموال تجار توسط مردم منطقه متاسفانه غارت شده و میشه گفت که یک بحران بسیار بزرگ در بزرگترین گذرگاه اقتصادی افغانستان و گمرک اسلام قلعه به وقوع پیوسته.
قاضی‌زاده صاحب، از این آتش سوزی گسترده بیش از 24 ساعت سپری می شود. آیا علت این رویداد مشخص شده؟
در مراحل اولیه در زمان نمونه‌گیری بوده، نمونه‌گیری تانکرهای گاز، ولی بحث‌های دقیق‌تر طبیعتاً ارگان‌های کشفی باید تشخیص کنند.
آقای قاضی‌زاده، وارد شدن خسارت هنگفت مالی در پی این رویداد، بالای بهای مواد سوختی در بازارهای کشور چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
هم اکنون تغییرات عمده در تمام اقلام، چه مواد سوختی و دیگر املاک رونما شده. ما متاسفانه یکی از بزرگترین بنادر و گذرگاه های اقتصادی خود و حالت توقف داریم و این طبیعتاً بلند بردن تمام اجناس ها در روزهای آینده به پیش رو خواهد داشت.
به نظر شما چرا از ایران کمک خواسته شده برای خاموش کردن حریق آقای قاضی‌زاده؟
ما در منطقه توانایی خاموش کردن یا آتش نداشتیم. طبیعتاً نزدیک به مرز است. ایرانی ها همراه ما همکاری کردن و لطفای عریق فرستادن.
گفتگوی بود با یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چون خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان مسئولانه نبود، این کشور درگیر جنگ داخلی شد. آقای غنی این سخن را در پیام به مناسبت 26 دل و 32 سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان امروز گفت و یک بار دیگر گفته که اکنون فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح در کشور فراهم شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام به مناسبت 32 سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفته که هدف جهاد افغانستان برقراری نظام به خواست مردم بود، اما به دلیل خروج غیر مسئولانه نیروهای شوروی افغانستان وارد جنگ چند بعدی داخلی شد.
هدف از جهاد برحق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بعدی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
آقای غنی همچنین افزود که اکنون فرصت مناسب برای برقرار صلح فراهم شده که در آن نهادهای نظامی و ملکی حفظ و بیشتر از پیش تقویت شود. شورای عالی مصالحه ملی نیز در اعلامیه گفته است که امیدوار است تلاش‌های جاری در راستای تامین صلح زمینه را برای پایان جنگ 40 ساله و پایان خشونت‌ها فراهم کند. در اعلامیه آمده که این شورا از هر اقدام عملی برای تحقق صلح استقبال می کند. پیش از این نیز بارها حکومت گفته که از روند صلحی که در آن حقوق همه شهروندان کشور در نظر گرفته شود حمایت می کند. گفتگوهای صلح در قطر از چند هفته پیش متوقف شده و هر از گاهی مقامهای امنیتی افغانستان مسئولیت افزایش نامنیها در پایتخت و ولایتهای کشور را به دوش طالبان می اندازند، چیزی که این گروه آن را همواره رد کرده است.
در این حال یک معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که گفتگوهای دوحه را طالبان به تأخیر انداختند، زیرا این گروه به گفته عزیز الله دین محمد منتظر نتیجه بررسی توافق آمریکا و طالبان است. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که موافقتنامه آمریکا و طالبان را که در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا شد بررسی میکند. بیشتر در این گزارش.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که طالبان منتظر مشخص شدن موضع دولت آمریکا است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا میگوید که طالبان میخواهند بدانند که بررسی حکومت آمریکا از اجرای توافقنامه صلح با این گروه تصمیم دولت آمریکا را تغییر میدهد یا نه.
طالبان منتظر نتیجه بررسی آمریکا هستند، همچنان به کشورهای دیگر نیز سفر کردند. آمریکا هم میخواهد به نام بررسی امتیاز بگیرد، اما طالبان هم میگوید هرگاه توافقنامه بررسی میشود بررسی شود، اما اگر پس از بررسی در آن تغییر آمده و شرایط وضع شود پس آنها هم شرایط دارند. به همین خاطر گفتگوها از سوی طالبان متوقف است.
پس از آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا، حکومت او دستور داد که توافقنامه میان آمریکا و طالبان بررسی شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که میخواهد بداند که در این توافقنامه چی آمده است، طالبان چی تعهداتی کردند و چی مسئولیت‌های به عهده آمریکا است. در همین حال یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید با گذشت یک ماه هنوز هم هیئت طالبان به میز مذاکره حاضر نشده است. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به شرط پخش نشدن نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت که طالبان بهانه گیری کرده و آماده گفتگو نمی شوند. پیش از این رسول طالب عضو دیگر این هیئت طالبان را متهم کرده بود که اصلا علاقه‌مند گفتگوهای معنیدار صلح نیستند. طالبان در مورد این اظهارات واکنش نشان ندادند. اما سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده این گروه در قطر در صفحه تویترش نوشته که هدف این گروه تشکیل نظام اسلامی است و افزوده که نظام اسلامی باید به گونه ایجاد شود که تمام افغانها در آن مشارکت داشته باشند، عدالت حاکم شود و چنین صلح آمدنی است. اگر طالبان علاقه به ادامه گفتگوهای صلح ندارند، گفتگو کنندگان دولت در دوحه چی میکنند؟ ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید:
افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکرات
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان سرگرم کار مجالس داخلی و مجالس با کشورهای حمایت کننده است. همچنان با مردم به گونه آنلاین نشست ها دارد. خواست مردم افغانستان همین است که جانب مقابل هر چه زودتر به میز گفتگو حاضر شود تا روی مسائل اساسی بحث شود.
دور دوم گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در 16 جدی آغاز شد، اما پس از 4 نشست درباره این موضوع گفتگوها بدون رسیدن به نتیجه به بن‌بست رسید. این در حالی است که بار دیگر جنگ و قتل‌های هدفمند در افغانستان شدت گرفته است و نمایندگان دیپلماتیک خارجی در کابل از جمله اتحادیه اروپا خواهان پایان دادن به چنین قتل‌ها و آغاز دوباره گفتگوها شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در دومین محاکمه استیضاحش در مجلس سنای امریکا برائت گرفت. آقای ترامپ به آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا دانسته می شد متهم شده بود. وی از تصمیم سناتورانی که به حمایت از او رأی دادن استقبال کرده. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
مجلس سنای امریکا روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را از اتهام تحریک شورش تبرئه کرد. 75 سناتور رأی به استیضاح آقای ترامپ دادند، اما 43 سناتور دیگر رأی مخالف دادند. 7 تن سناتور حزب جمهوری خواه در این رأی‌گیری با دموکرات‌ها یک دست شدند و به محکومیت او رأی دادند. برای محکومیت آقای ترامپ 67 رأی از 100 رأی مجلس سنا نیاز بود. میچ مکانل رهبر اقلیت حزب جمهوری خواه پس از رأی دادن در سخنرانیش در مجلس سنا از اقدامات ترامپ در زمان حمله به ساختمان کنگره با شدت انتقاد کرد و گفت که بدون شک رئیس جمهوری پیشین از نظر اخلاقی و عملی مسئول رویداد 6 جنوری است. وی افزود کسانی که به کنگره حمله کردند گمان میکردند که به خواست رئیس جمهور خود عمل میکنند. میچ مکانل همچنین گفت که او در مخالفت با استیضاح دونالد ترامپ رأی داده بود به خاطر که او دیگر رئیس جمهور نیست و یک شهروند عادی امریکا است و مجلس سنا بر اساس قانون حق استیضاح یک مقام پیشین را ندارد. رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنا به گونه ضمنی گفت که حالا دونالد ترامپ به عنوان یک شهروند عادی به محاکمه دعوت شده میتواند. آقای ترامپ در واکنش به رد محاکمه استیضاحش اعلامیه ایران منتشر کرد. در این اعلامیه افزون بر استقبال از تصمیم مجلس سنا از نمایندگانی که به دفاع از او رای دادن سپاسگزاری کرد. رئیس جمهوری پیشین امریکا همچنین گفت که شکوه زیبا و تاریخی امریکا را برگردانده و در ماهای آینده مسائل بیشتر را با مردم در میان خواهد گذاشت. دومین محاکمه استیضاح رئیس جمهوری پیشین امریکا هفته گذشته در مجلس سنا آغاز شد. این در مجلس سنای امریکا یک محاکمه کوتاه استیضاح بوده است. بیشتر مجلس نمایندگان امریکا رای به استیضاح او داده بود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. درست ساعت 5:30 فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می‌شوند. شماری از باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند حقوقشان از پروژه های توسعه قربانی جنگ روان بین نیروهای افغان و طالبان شده. آنها همچنان میگویند که راه های مواصلاتی کوهستان همساله بر اثر بارش برف و باران در زمستان مسدود می شود و آنان را با کمبود مواد غذایی روبرو می کند. همکارم گزارش می دهد.
کوهستان در عقب سلسله کوههای تیربند ترکستان ولسوالی در فاریاب است که همه سال در فصول زمستان و بهار بارش برف و باران راه‌های مواصلاتی آن را مسدود می‌کند. این ولسوالی از مرکز فاریاب حدود 120 کیلومتر فاصله دارد. ساکنان محلی آن می‌گویند به علت عدم راه‌های معیاری و خدمات درست ترانسپورتی راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی مسدود شده و آنان به قلت مواد غذایی نیز روبرو شدند. محب الله میرزاد از ساکنان ولسوالی کوهستان است که میگوید و این آنوار یک خانواده 12 نفری است که به پیشه زراعت مشغول می باشد. محب الله در صحبت با رادیو آزادی میگوید در 6 ماه سال همواره بندش راه‌های مواصلاتی از اثر بارش برف و باران کوهستان برایشان به یک زندان مشترک تبدیل می شود. محب الله همچنان می گوید حالا قیمت یک بوری آرد بیشتر از 4000 افغانی در کوهستان به فروش می رسد. با گفته وی کوهستان تنها سراح عمومی برای رفت آمد به مناطق همجوار خود دارد که حالا دوی آن به وسایط مسدود می باشد.
راه مواصلاتی صرف یک راه تیلان است، از میمنه کوهستان وصل می کنه و راه از طریق است، مثلا نسبکی مردم یا پیاده میتونن از او را خدا به کوهستان وصل کنن. از راه دیگر راه ما وصلاتی که در کوهستان یک دوست راه دیگر است، یک راه از طریق گرزوان، رسولی گرزوان وصل میشه از طریق موتر و هم مسدود است. راهی که از طریق دلوی میگن دشتی دلوی رسولی کوهستان منطقه بندر وصل میشه او را هم مسدود است.
محب الله خان لولاشی عضو پیشین شورای ولایت فاریاب و یکی دیگر از ساکنان محلی کوهستان است. وی هم اکنون پسرش را به خاطر تداوی به شفاخانه میمنه آورده. او میگوید ساکنان کوهستان افزون بر بلند بودن قیمت مواد غذایی با کمبود دارو نیز مواجهند.
یک سری کابل نمک اگر 50 افغانی باشه اکنون مثلا بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبل برین، چای، صابون، روغنیات، همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات، همچنان کلینیک های اونجا ساخته شده، دکتر ها موجود است. متاسفانه که دوا و داروی گپا بسار در قلت است، مشکلات زیاد است، وسایل و تجهیزات طبی اونجا وجود نداره به صورت درست. عملیات هایی که اونجا لازم است انجام یافته نمیتونن، مجبورن که مردم توسط اصل و مرکب مرزایشان یا خواستن خانم هایی که باردار هستند اینا را حمل بتن بیارند مرکز ولایت فاریاب تداوی بکنند.
گذشته از کمبود مواد غذایی، عدم تطبیق پروژه های توسعه‌ای و برنامه های ملی میثاق شهروندی و دسترخوان ملی شکایت های دیگر ساکنان کوهستان است. آنان از مسئولان می‌خواهند تا از این برنامه‌ها مستفید شوند. مقام‌های محلی فاریاب به خصوص ریاست احیا و انکشاف دهات برای پاسخ‌دهی در این مورد دستیافت نشدند، اما برخی از ساکنان محلی میگویند که حقوقشان از این برنامه ها قربانی جنگ بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان شده است. مقام های امنیتی تایید میکنند که دولت بر مرکز ولسوالی حاکمیت دارد و سایر مناطق این ولسوالی در کنترل گروه طالبان است. اما صادق خان لولاشی و محب الله میرزاد منتظر روزهایی هستند که مانند ساکنان دیگر ولسوالی ها از برنامه های توسعه‌ای مستفید شوند تا خود و خانواده هایشان اندکی در آسایش زندگی کنند.
پیام ها و نظریات شما.
با حاجی عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و لسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم. آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعته را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما در دولت بسیار زیاد جنجالو مینامون. ما در یک چه یعنی در شوحسن میگن در لسوالی رستاق کنده با مون نلکشی کده. هیچ چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه. این چه خراب برامد بود دیگه چه کندن. بازی چشم کمی آب دادم. حالی سیتا مشکلات داریم. در هر قیره 60 خونه و 70 خونه در مسجدی است. یک تا دو تا این در آب آمده، دیگه این در آب نیست، با آب ضرورت داریم.
ما از رسوالی رستاق قریه سقابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم، مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی